از این به اصطلاح مسائل استفاده بکنن. تو چند سال اخیر ما دیدیم که مثلا چهره های معصومین به خصوص در تاسو عاشورا خیلی به اندازه مثلا یک ساختمان بزرگ شده که خوشبختانه خب در واقع من شد که یعنی یه شکل
نازلی پیدا کرد،
ولی همونها هم در واقع برای جنبه از مطالعات فرهنگی استفاده میشن، در اینکه نشون دهنده نوعی سلیقه یا نوعی جهتگیری در فرهنگ هستن. یعنی اونها هم در واقع هنر محسوب میشن، مثلا سطوح پایین تری از به اصطلاح جنبه های هنری
بله.
خودشون
و به عنوان سوال پایانی جناب کامرانی، نمیخوام این صحبت رو که فراوان چه در قالب رسانه‌ای چه در صحبت کارشناسی مطرح میشه رو من بهش صحه بگذارم و البته نمیخوام از کنارش به سادگی رد بشم، از زاویه دید شما جناب دکتر با توجه به اینکه تخصصتون در این حوزه است میخوام بپرسم. فراوان گفته شنیده و به شکل مکتوب وجود داره که مفهومی به اسم تصویرسازی مذهبی آرام آرام داره به فراموشی سپرده میشه با اون رویکرد و نگاه‌های دقیقاً اصیلی که در هنر نقاشی ایران وجود داشته. با توجه به اینکه یک جامعه اسلامی داریم زندگی میکنه و بسیاری از ساحت‌های خلق آثار هنریمون وامدار مفاهیم دینی هسته، شما این مفهوم رو تأکید میکنی یا بهتره بگم چه چشم‌اندازی برای تصویرسازی مذهبی در کشورمون شما قائلید؟
ببینین اصولاً هر مفهوم سنتی رو باید در موردش تحلیل داشت، شناخت و در این حال در واقع هنرمندانی هم داشت که این رو ادامه بدن.
بله.
با جنبه های دستوری و حکومتی خیلی نفلا جلو برد، گاهی وقتا این تشویق ها حتی میتونه در راستار مخرب به جا بذاره که در بعضی از جاها به نظر من گذاشته، اما من فکر میکنم که اصولا ما فرهنگمون این بنا و این پتانسیل رو داره که به اصطلاح بارها بارها سراغ این مسئله بره. حالا جنبه های تصویرسازی رو خیلی در واقع من دنبال نکردم یا بهش واقف نیستم، ولی در زمینه نقاشی تصورم این هست که در واقع همچنان نقاشا دارن به اون جنبه های معنوی توجه میکنن.
بله.
حالا هرچند خیلی فردی تره یا هرچند کمتر توسط حالا مجامع رسمی رصد میشه، ولی اینها وجود داره و در واقع قنای خاص خودشون هم داره. منتها خب همه اینها باید زمان درش بگذره و دقیق روشون پژوهش‌های مفصلی صورت بگیره، گردآوری بشه، آرشیو بشه، که بعداً بتونه مورد دقت و رجوع قرار بگیره. و البته نسل جوان‌تر هم باید در معرض این متون قرار بگیرن و بتونن در واقع این زبان رو خوب بشناسن، که من فکر میکنم این دیگه در به عهده اساتید دانشگاه و معلمین هست که بتونن اینها رو آموزش بدن.
بدون هیچ شکی بی‌نهایت سپاسگزارم جناب دکتر کامرانی عزیزم، دور نزدیک دست شما رو به گرمی می‌پیچم، آرزوی توفیق دارم برای شما. مانا باشید.
بله خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. زنده باشید، خدا حافظتون. دوستان گفتگو کردیم با آقای دکتر بهنام کامرانی، مدرس محترم دانشگاه، منتقد هنری و نقاش. اما رسیدیم به ساعت 5:33 در این بخش از برنامه. همکار تایی کنندمون بخشی از نقالی رو برای شما آماده پخش کردن با اجرای مرشد علی قاسمی که در واقع روایتی هست به نام شاهین و کبوتر این نقالی و در منقبت حضرت علی علیه السلام. دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم، می کنم تکرار بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه مصر یوسف شد برای آن که گفت بر سر بازار بسم الله الرحمن الرحیم. گر تو راست عقل و هوش و دانش یار، گر تو راست عقل و هوش و دانش یار، این زمان گوش و هوش با من دار، این حکایت به نظم خواهم گفت از کرامات حیدر کرار. روزی اندر میانه مسجد روی منبر گرفته بود قرار، بهر اصحاب همچو دار می سفت، گاه گاهی حدیث گاه اخبار. ناگهان شد عیان کبوترکی، ناگهان شد عیان کبوترکی روی دامان شاه گرفت قرار. لب گشود از پی سخن گفتن، السلام ای السلام ای وصی نفس کبار. یا علی چند کودکان دارم، یا علی چند کودکان دارم، پشت دروازه به درون حصار می پریدم به دور خرمنکی تا برم دانه ای بر اطفال. قصد من کرده حال شهبازی، قصد من کرده حال شهبازی. یا علی یا علی جایی ده مرا فلها. شاهدین آستین فرود آورد، سر فرو برد همچو بوتیمار. ناگهان شد عیان شهبازی، ناگهان شد عیان شهبازی روی دامان شاه گرفت قرار. از سلام کننده خیبر، از سلام کشنده اژدر. یا علی چند بچگان دارم، یا علی چند بچگان دارم، در دل کوه به درون حصار. می پریم به دور خرمنکی رم طعمه ای بر اطفال. صید من بود یک کبوترکی، یا علی صید را به من سپار. یا علی به دنبال شکار دنبال کبوتری حرکت کردم، از دور دیدم تو مسجد آمد، بچه هم گرسنه هستن، اگر نزد شماست کبوتر را به من تحویل بدید، اگر نزد اصحابه بگو به من بدن، برم بچه هم از گرسنگی نجات بدم. شاهدین رو به قنبر کرد، شاهدین رو به قنبر کرد، جان قنبر خنجری تو بیا. رفت و آورد، رفت و آورد خنجری قنبر داد بر دست حیدر کرار. شاهین یه نگاهی کرد به امیر المؤمنین، عرض کرد یا علی، یا علی راز خود راز ما نهفته مدار، میخوای چه کنی؟ امیر المؤمنین یه نگاهی کرد به باز، به شاهین گفت صبر کن، کبوتر دانه میخوره سیر میشه، شاهینم باید گوشت بخوره سیر بشه، من میخوام به شما گوشت بدم برای بچه هات ببری، کبوتر هم بره دانه جمع کنه برای بچه هاش بره، بین شما دوستی و برادری و صلح ایجاد کن. علی فرمود از من دل غمین تو خوف مدار، خواهم این دم ببرم از رانم، خواهم این دم ببرم از رانم، آشتی تند هم برادر وار. شاهین پرید رو دست علی نشست، عرض کرد یا علی صبر کن، که توی جانشین فخر کبار. یا علی من نیم باز، این کبوتر نیست، هر دو هستیم فرشته جبار. آمدیم آمدیم تا سخاوتت بینیم، آمدیم تا سخاوتت بینیم، حال دیدیم می رویم از پی کار. یارب تو امام عصر ما یاری کن، احکام خودت به دست او جاری کن، بر کل مروجین دین نصرت بخش، از خلق جهان رفع گرفتاری کن.
خب این هم بخشی از نقالی بود که به اتفاق هم شنیدیم با اجرای مرشد علی قاسمی. انشالله که مرتوجهتون قرار گرفته باشه. با موضوع برنامه در خدمت شما هستیم، تصویرسازی مذهبی و نقاشی قهوه‌خانه‌ای. موضوع امروز برنامه ارغوان هنر هست. پرسشی که مطرح کردیم اینه که شما دوستان عزیز لطف بفرمایید نام دو نفر از نقاشان معروف قهوه‌خانه‌ای رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 301075. در این بخش از برنامه میخوام شما رو با یکی از
خب دوستان خوششنونده رشته هنرهای تجسمی از اون
دست نقاشی در واقع آشنا بکنم، با پدر گرافیک ایران. هوشنگ کاظمی نخستین ایرانی طراح گرافیک، نقاش و مؤسس دانشگاه هنر بود. وی رو پدر گرافیک ایران می نامند. کاظمی متولد 1302 در تهران بود و سال 1324 به فرانسه رفت و در پاریس به تحصیل پرداخت. هوشنگ کاظمی تونست سال 1335 مدرک فوق لیسانسش رو در رشته خط و گرافیک از این مدرسه دریافت کنه و سال 1337 به ایران برگشت. هوشنگ کاظمی طرح و اساسنامه دانشگاه هنر رو تهیه و تنظیم این دانشکده رو در مهر 1339 راه اندازی میکنه و مدیریت اون رو عهده‌دار میشه. به برای نخستین بار در ایران رشته گرافیک رو به صورت تخصصی در این دانشکده ایجاد میکنه. اون همچنین در 1339 تلیهی به نام کارگاه هنرهای تزئینی در میدان کاخ تأسیس میکنه. کاظمی همچنین بخش گرافیک سازمان جلب سیاحان رو پایه‌ریزی کرد. از دیگر آثار برجسته کاظمی میشه به طراحی تزئینات داخلی سد سفیدرود، گرافیک محیطی هتل برکه تهران، طراحی صحنه برای گروه نمایشی علی نصیریان در جشنواره‌های خارجی اشاره کرد. وی در سال 1394 از دنیا رفت. روحش شاد. ۱۵:۴۵ صحبت همون رو در استدیوی برنامه دنبال میکنیم با حضور کارشناس برنامه‌مون جناب آقای امین خرمی درباره موضوع برنامه تصویرسازی مذهبی و نقاشی قهوه‌خانه. اگر در بخش اول این برنامه با ما همراه بودید، ایشون به تاریخچه مختصری از تصویرسازی مذهبی پرداختند و حالا ادامه صحبتشون رو بشنوید.
سلامت باشید. در ادامه صحبت میخوام به فرمایش نخستین شما زکا خانم روحبخش اشاره بکنم که فرمودید در جایگاه و مقام تصویرسازی‌های مذهبی به شدت دشوارتر از گونه های دیگر تصویرسازی، به ویژه در هنر کتابت و بله. تصویرسازی های یار مهربان کتاب برای ماست. در ساحت تصویرسازی کتاب های مذهبی که شاید میشه گفتش که سبقه و سابقه اون خب به مراتب کمتر از مسئله به نام نقاشی یا نقاشی های قهوه خانه ای هست، ولی خب به شدت اون داره، یکی از ابداعاتی است که گونه هنرمندان صنعت چاپ، هنرمندان صنعت چاپ سنتی و باستانی اون شکل رو، اون میشه گفت اون هنر خودشون رو به نوعی هدیه دادن به تصویرسازان آثار مذهبی و اونها هم با تغییراتی که در اون هنر صورت دادن در حقیقت به اون چیزی که به اسم مکتب یا کلاس کاری خودشون بود دست پیدا کردن. راجع به چاپ سنگی در حقیقت و اون نکته‌ای که اشاره کردم صحبت کردم، سهم بسیار بسیار ستورگی مفهوم چاپ سنگی در بازتاب نقاشی ها و هنر تصویرسازی مذهبی ما داشته، به ویژه در دورانی که تصویرسازان به سمت عدم ریختار و شمایل بزرگان دین ما از حضرت رسول صلوات الله گرفته تا ائمه اطهار و معصومین علیهم السلام می رفتن، چاپ سنگی در حقیقت کمک بسیار بسیار بزرگی برای تولید این دست از آثار
در واقع آقای خرمی چاپ سنگی از زمان دوره قاجار، وقتی که در واقع صنعت چاپ و همینطور عکاسی وارد بله. کشور شد، چاپ سنگی آمد دیگه
در بخوری دوره صفوی در دوره شاه طهماسب بله، ولی رشد و اوج چاپ سنگی رو ما در دوران نخست به طور دو دهه اول قاجار شاهد بودیم، ولی ورودش از دوران شاه طهماسب صفوی در واقع مفهوم چاپ هنر چاپ سنگی
یعنی متحول شد بیشتر از
بله در دوران قاجار بله. بسیار بسیار البته خب در دوران قاجار ما حتی نقاشی قهوه خانه که باز گفتیم ریشش داره به صفوی برمیگره، طلایه داری شما در دوران قاجار در واقع شاهد هستیم. در درباره تصویر سازی کارهای مذهبی که همونطور که شما هم فرمودید و من هم عرض کردم که به مراتب دشوارتر از تصویرسازی گونه های دیگر کتاب هست، باید به این نکته اشاره کرد که این دشوار بودن به معنای یک کار عظیم یا یک کار متفاوت خلق کردن نیست. در حقیقت وقتی که ما درباره مفاهیم قدسی بخوایم ورود بکنیم، مفاهیم مذهبی بخوایم ورود بکنیم، با توجه به در حقیقت خطوط قرمزی که برای ما وجود داره و البته عظمتی که این دست از مفاهیم داره که در پاره ای از اونها درک عقل و میشه گفتش که دریافت بشر از اون میشه گفت حیطه ماورایی از اون حیطه قدسی و الهی خارجه، خود هنرمندان هم این اجازه رو به خودشون نمیدادن.
در خلقش خورده سخته بخواد بله. هم ماورایی
بله میگم این اجازه رو به خودشون بله. نمیدن وارد حوزه‌ای بشن که حتی اگر یک درصد احساس کنن که مثلا ممکنه که خدای نکرده راه به خطا رفته باشن، ولی چون مسئله تصویر به ویژه ما داریم در دوران صفوی و قاجار صحبت میکنیم، به شدت به عنوان یک رسانه بر روی مردم تأثیر میگذاشت، آنچنان که امروز مفهومی مثل تلویزیون و سینما به عنوان دو هنر تصویری دارن این شکل تأثیرگذاری رو روی مردم میذارن، در حقیقت باعث میشد که چون به حال هنرمند ناگزیر از کار خلاقانه است و کار خلاقانه در حقیقت افزودن شاخ و برگ و اضافه کردن، یعنی که در دین اسلام که در هیچ دینی نمیشه به داستان مذهبی، به زندگی پیامبران، به زندگی افراد بزرگ در حد با خدای نکرده با نگاه تخیل بخوایم وارد بشیم، چیزی رو اضافه کنیم یا چیزی رو شیرازی گفتم چیزی رو اضافه بکنیم چیزی رو کم بکنیم، و خدمت شما عرض بکنم که همین قضیه در حقیقت باعث میشد که هم دامنه هنرمند فعال در این عرصه کاهش پیدا بکنه و کمتر بشه و هم ورود به این حوزه بسیار بسیار سخت بشه. یعنی باید مراتب مختلفی رو، نه فقط اینکه اگر مثلا دارای یک قلم درشت در هنر تصویرسازی بودن، باز هم اگر از اون جایگاه معنویت، از اون جایگاه معتمد بودن در حوزه دین برخوردار نبودن، باز هم اون گروه تصویرسازان مسیحی بهشون این اجازه رو نمیدادن.
و در همینجا عذرخواهیم کامیونی کلام شما، میتونیم تفاوت بین نقاشی قهوه خانه ای رو با تصویر سازی مثلا ببینیم که میتونیم بگیم در واقع اون نوع نقاشی، نقاشی قهوه خانه ای، چون از دل مردم بیرون آمده بود و فرهنگ و ساختارش به عبارتی میشه گفت در اون دوران فرهنگ کوچه و بازاری بود، قطعا تفاوت داشت با تصویر سازی
بدون هیچ شکی. اصلا ما وقتی درباره جایگاه هنر مردمی صحبت میکنیم، در بسیاری از موارد به دلیل رنگارنگ بودن، تنوع و سلایق میان طبقات مختلف مردم، دست هنرمند بسیار بسیار بازتر است. حالا انشاءالله در ادامه برنامه وقتی درباره نقاشی قهوه خانه و پرده های قهوه خانه بخوام صحبت بکنم، به این نکته اشاره میکنم. دو دیگر نکته که کار تصویرسازی کتاب های مذهبی رو سخت و سنگین تر نسبت به تصویرسازی های دیگر کتاب ها در حقیقت میکرد، بخش حفظ محتویات مذهبی و دینی بود که هنرمندان ملزم به رعایتش از یک سو بودن و از سوی دیگه مخاطبان و جامعه مخاطب در حقیقت ورود به اون حوزه و به اون ساحت رو بر نمیتافتن. یعنی به عنوان یک تابو، به عنوان یک ارزش چنان بهش نگاه میکردن که دلشون نمیخواست اون تصویری که، اون شمایلی که، اون نگارهی که در ذهنشون از اون مفهوم، از اون قصه مذهبی، از اون شخصیت بزرگ اسلام توی ذهنشون دارن، به واسطه یه نوع نگاه خلاقه هنرمند در حقیقت چیزی بهش اضافه بشه یا دوچار تغییر و دگرگونی بشه. برای همین پیدا کردن یک سلیقه عمومی که تمام مخاطبان با هر قش، با هر نگاه و با هر طبقه اقتصادی که توی جامعه حضور دارن در مواجهه با تصویرسازی اون کتاب مذهبی در حقیقت همراه بشن، داستان بشن و همدل بشن، یکی دیگر از دشواری هایی بود که تصویرسازان مذهبی همراهی میکردن. و نکته سوم و در نهایت شاید آخرین نکته در این بحث برای دشواری های کتاب های مذهبی و تصویرسازیشون در قیاس با تصویرسازی دیگر کتاب ها، رفتار و الگوهایی بودش که جامعه برای اونها تصویر میکرد. یعنی مثلا در برگزاری مراسمی مثل تعزیه به عنوان یک نمایش مردمی، باز هم به عنوان یک نمایش مردمی مذهبی، البته ما شاهد حتی مثلا زنپوشی برخی از چهره های مرد هستیم. یعنی وقتی که مثلا ما شبیه حضرت فاطمه رو داریم، در زیر اون پارچه سبز، قبا و ردای سبزی که بازتاب دهنده حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، یک مرد در حقیقت حضور داره. و این نکته که در حقیقت انقدر این جایگاه و این مفهوم قدسی و بزرگ هست که حتی ورود به این عرصه بسیار بسیار کار رو سخت می‌کرد، خود تصویرسازان هم به خود شون اجازه رو نمیدادن که بخوان تصویری از صورت، از چهره و از اون شمایل اشخاص بزرگ رو به تصویر بکشن. در تصویرسازی مذهبی ما این رو نداریم. نه، در بخش نقاشی های پرده‌ای
راحت‌تر میتونستن تصاویر عینیت‌ها رو. این علتش چی بوده که در نقاشی قهوه خانه این نقاشان میتونستن چهره مامان رو تصویر بکنن ولی
بله، خدمت دقیقاً به همون نکته مردمی بودن که شما فهمیدید داره بله. اشاره می‌کنه. وقتی ما یک کالبد رو بدون چهره در قالب یک پرده قهوه خانه به مردم نشون بدیم و هی تاکید بکنیم که این حضرت علی علیه السلام است، حضرت علی علیه السلام است، باز هم مخاطب عام، اون کسی که در قهوه خانه جمع شده، اون کسی که میخواد هر چیزی رو با پوست و گوشت و استخونش لمس کنه، وقتی چهره رو نبینه باور نمیکنه، نمیپذیره. و همین ایجاد فاصله که میان هنرمند نقال پرده خان که در از پرده قهوه خانه استفاده میکنه با مخاطب که ایجاد میشه، در حقیقت باعث عدم استمرار مفاهیم دینی و توضیحش میشه. برای همین
علت اصلیش هم باور پذیریه.
بله، تصویرگران پرده های قهوه خانه ای شمایل های مثل حضرت علی، شمایلی مثل حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس، حضرت علی اکبر رو چهره هاشون رو ترسیم کردن. ولی خب جالب نحوه نگهداری این پارچه ها، مثل ما که مثلا امروز ممکنه یک برگه دستمون میرسه، مثلا بالاش به نام خدای باشه، اگر اون برگه رو بخوایم دور بندازیم، اون بخش به نام خدا رو سوا میکنیم در جای مشخص نحوه نگهداری این نقاشی هایی که چهره ائمه توش بودن، نوع تربتی که برای اونها انتخاب میکردن، یا مثلا پارچه ای که در حقیقت اونها رو دورش میپیچیدن، پارچه ای بود که دیگه در کمترین حالت حداقل به ذریع حضرت امام رضا علیه السلام در حقیقت براساس هم باورهای عامی و مذهبی متبرک شده بود. و این شیوه ها و این نگارها که انشاءالله در سرفصل های نقاشی قهوه خانه بیشتر بهش اشاره میکنم، جذابیت های این ساحت از فرهنگ و هنر ایران رو داره نشون میده که عرض کردم به عنوان یک مکتب در حوزه نقاشی به نام ایران ثبت شده.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از توضیحات کارشناس برنامه‌مون آقای خرمی. و ما در این ساعت که به 15:55 دقیقه رسیدیم، سری بزنیم به همکار گزارشگرمون سفر خانم علاقمند که در حوزه هنرهای تجسمی امروز برای ما گزارش تهیه کردند و میشنویم.
خب دوستان خوب شنونده، رشته هنرهای تجسمی از اون دست رشته هایی هست که علاقه‌مندان خاص خودش رو داره. دانشجویان رشته هنرهای تجسمی به هر حال یا به گالری ها سر میزنن یا به جاهای مختلفی میرن مثل بناهای تاریخی و دور هم جمع میشن و بعد با استادشون نقاشی هاشون رو توی محیط میان انجام میدن. این خیلی اتفاق خوبیه. دوستان عزیزی که کنار من هستن، اگه دوست داشتن اول خودشون معرفی میکنن و بعد میگن دانشجو ترم چندن، اومدن بیرون توی محیط دارن نقاشی میکنن. سلام به شما.
سلام، مرسی، متشکرم از شما. مهسا نوریان هستم، رشته نقاشی واحد 12. ما امروز اومدیم باغ امارت مسعودیه. ما چهارشنبه ها میاییم فضای بیرون نقاشی طبیعت آزاد انجام میدیم. یعنی طبیعت به شکل زنده. خیلی خوبه، خیلی خوبه، به خاطر اینکه ما خیلی چیزا رو واقعی تر میبینیم.
دوستتون هم بذاری خودشو معرفی کنیم بعد ما هم صحبت بکنیم. شما چطوری؟
سلام، ممنون، مرسی، متشکرم.
اوزی چطوری اینجا؟
شکر خدا خیلی خوب، آب و هواش خیلی خوبه. توصیه میکنم به همه علاقه‌مندان طبیعت که حتما بیان اینجا، پر شمدونی، حس خوب، گلای روز خیلی قشنگه، حتما تشریف بیارن. من فرشته اسکری هستم.
فرشته عزیز و دوست شما از مهسای گل، بله، به من بگید که اول چی کشیدین بالاخره توی این امارت؟
ما اول یکی از بناهاش رو کشیدیم، بعد استادمون گفتش که یه خورده ریستر دیتی کنید یه جایی رو، یه گل کشیدیم دوباره.
شما چی؟
بنده هم همینطور قسمتی از امارت که خب شامل اون حوض می شد و درخت‌های شمدونی قشنگی که واقعا آدم لذت می‌برد دیدن.
ایده بهتون میده بچه وقتی از خارج از دانشگاه میایین، حالا یا تو این امارت تاریخی که الان هستین یا مثلا جاهایی که فقط طبیعته، میتونه اصلا دهشت باشه، فقط ایده بهتون میده برای نقاشی.
به قول معروف اینها درس‌هایی از زندگی هنری ما هستش که هر جایی میریم یاد میگیریم که یه جور دیگه‌ای ببینیم. اگر به قول معروف هر کسی میره برای یک پیاده روی، ما دیگه اونجوری نیستیم. واقعا گل‌ها رو می‌بینیم، درخت‌ها رو می‌بینیم، یه نگاه دیگه‌ای داریم. واقعا از خداوند بزرگ خیلی ممنونم که این زیبایی‌ها رو به ما نشون داد.
آفرین، آفرین. احسان عزیزم،
بله، ما خب من خودم مثلا طوری شدم که میرم بیرون، رفیانم، آدم‌ها، طبیعت خیلی توجه می‌کنم، چون وقتی که می‌خوام بکشم باید اون قدرت توجه، اون قدرت توانایی، تمرکز رو داشته باشم که بتونم کار اجرا کنم.
بچه دوست دارین که با استادای این صحبت بکنین که این فضا رو از دانشجوشون دریغ میکنن. میتونین دیگه خلاقیت مدرسینه که به دانشجو میگه بچه ها موافق هستین مثلا کار این هفته رو بریم مثلا فلان امارت یا بریم فلان بنای تاریخی یا طبیعت یا بوستان.
بله، قاعدتا همینطوره. ما الان ترم 4 هستیم و تا این 4 ترم اولین باره که یعنی ما همچنین یه استادی داریم که قبول کرده طبیعت آزاد انجام بدیم.
چرا خوبه؟
به خاطر اینکه خب یه چیزای متفاوتی میبینی. چقدر میخوایم از روی عکس کار بکنیم و بیفایده باشه؟
و پیشنهادتون، توصیه‌تون به عنوان پیام پایانی،
پیشنهاد میکنم که تمام هنرمندا بیان شروع کنن کارهای طبیعی انجام بدن، یعنی در واقع کپی نباشه. چون این خودش یک هنره. شما اگه کپی کنین هنرتون هیچ ارزش نداره. وقتی که مخصوصا طبیعت زنده کار میکنین واقعا ارزشش خیلی بیشتره و قاعدتا پیشرفت بیشتری خواهید کرد.
من امیدوارم که واقعا هر آدمی توی زندگیش یک بار با هنر مواجه بشه و خداوند این عنایت رو به اون بکنه که بتونه این رو واقعا ببینه.
و هنرمندا این شکلی هم دیگه، یه ارتباط خاصی با خود.